يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا هم تاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجمعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و سلام اجل فرج در شرح زیارت جامع کبیره قسمت ابتدایی زیارت که میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه بقیه فقرات زیارت شرح همین اهل بیت نبوه است ای اهل خاندان نبوه ای اهل خانه نبوت که میخواییم ببینیم اهل خانه نبوت چه مقامی دارن چه مرتبه ای دارن و این خانه نبوت منظور چیه آیا اون خانه ایه که پیامبر درش زندگی میکرد که عرض کردیم از امام صادق علیه السلام مراد از بیت نبوت مقام ولایته نه صرف خانه‌ای که افرادی در او زندگی کنن و الا اگر اینجور بود ما چرا زیر بار ولایت اونها بریم چرا زیر بار ولایت کسی بریم که خب مثل ما حالا توی خانه نبوت زندگی کرده صحبت اینها نیست صحبت از اینه که اینها صاحب مقام ولایتن و بعد مقام ولایت رو حالا در زیارت جامعه شؤوناتش رو میخونیم که اینها چه کسانی هستن چه رتبه ای دارن چه مقام و مرتبه ای دارن ولایت رو باز اینا رو عرض کردیم خلاصه وار بگیم برای اینکه این به اون قسمتی که امسال باید شروع کنیم برسیم ولایت یعنی قرب ولایت الله قرب به خداونده منتها قرب به خدا نزدیکی به خدا نزدیکی مکانی نیست که یا نزدیکی زمانی که نیست، نزدیکی معنویه. معنویش یعنی چی؟ نزدیکی معنوی به خداوند یعنی چی؟ چه کسی نزدیک به خداونده؟ کسی به خداوند نزدیکه که متصف به اسما و صفات الهی شده باشه، تخلقو به اخلاق الله شده باشه، که به این کس که متصف به صفات الهی و مظهریت اسما رو داره میگیم خلیفت الله، جانشین خدا. به همین دلیل ما از اهل بیت عصمت معجزاتی میبینیم، خوارق عادات، کراماتی میبینیم و انتظار داریم که از هیچ کسی بر نمیاد، چون اینها قائم مقام خدا هستند، حجت خدا هستند. بنا نیست مثل افراد معمولی باشند. خب حالا اینها از ابتدای شرح که خوندیم رسیدیم به این قسمت که می‌فرماید ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده. ارواح شما، نور شما، طینت شما واحده است. اینو سال قبل شرحشو عرض کردیم که اونها یک نورن، طینت و گلشون یکیه، از یک جاست. طینت انسان‌ها با هم فرق میکنه. حالا بحث طینت، روایاتی که در طینت هست، پارسال به اندازه گنجایش مجلس عرض کردیم مطالبی رو، اما کلن بدونیم که اونها در مقام نورانیتشون یک نورن. یعنی اگر ما یه مقامی رو برای امام حسین میگیم، امام حسن هم اونو داره، امیرالمؤمنین هم اونو داره، امام رضا علیه السلام هم داره، مگر یک خصوصیتی در امامی باشه که بگیم این خصوصیت مختص این امامه، چون حالا دیگه داستانش فرق میکنه. تابت و تهورت بعضها من بعض. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی مهدقین. خداوند شما را انواری آفرید فجعلکم به عرشهی مهدقین. خداوند شما را انواری آفرید که به حدقه زده بودید به دور عرش الهی. خب این در مقام نورانیت اونهاست. خداوند شما را انواری آفرید که حدقه زده بودید به گرد عرش الهی. در روایتی جناب پیرمرد کربلا حضرت حبیب ابن مظاهر که از عارفان صحابه بود، میدونید حبیب از جمله اصحاب پیامبر بود چون پیامبر رو درک کرده بود، منتها خب اون موقع سنش کم بود نسبتاً، تقریبا یه چند سالی از امام حسین بزرگتر بود، از ابا عبدالله سوالی کرد، پرسشی کرد که روایتش رسیده به دستمون. گفت کیف کنتم حیث کنتم فی الازله. شما در چه حال بودید، چگونه بودید آن وقت که در عالم سایه بودید؟ در عالم سایه، عالم سایه عالمی است که تقدم داره بر عالم دنیا. حضرت در جواب فرمود کنا اشباه نورن، ما اشباهی از نور بودیم. کنا اشباه نورن، که اینجام این فقره زیارت جامعه به همین اشاره داره. انواری بودن به گرد عرش الهی. قبل از خلقت عالم و آدم. روایت آقا رسول خدا که به امیرالمؤمنین فرمودن لولانا ما خلق الله الآدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض، اگه ما نبودیم خدا نه آدم نه حوا نه بهشت نه جهنم نه آسمان نه زمین هیچی رو نمی آفرید. اگر ما نبودیم، یعنی خلقت اونها مقدم بر خلقت آدم علیه السلامه، خلقت نورانی اونها، یعنی نور اونها قبل از همه عوالم آفرینش شده. در زمینه خلقت نورانی اهل بیت که مقدم بر همه عالم و آدمه روایات فراوانی داریم که اصلا بعضی از روایاتش اهل سنت هم روایت کردن که پیامبر اکرم به جابر گفت یا جابر اول ما خلق الله نور نبیه، که یا جابر اولین چیزی که خدا آفرید نور پیامبر تو بود، ای جابر نور پیامبر شما بود اولین چیزی که خداوند آفرید، یعنی قبل از خلقت عالم و آدمه. روایات در این زمینه زیاده، منتها آیا در قرآن مأخذی داره این روایات؟ چون ما روایاتو باید ارجاع بدیم به قرآن ببینیم که آیا در قرآن چنین چیزی آمده یا نه. در این که پیامبر اکرم یا اهل بیت قبل از آدم آفریده شده باشن، نور اونها قبل از حضرت آدم آفریده شده باشه. بله، سوره اعراف آیه 11 لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، به تحقیق که ما شما را آفریدیم و صورتگری کردیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید. این شما کیا هستن که میگه شما را آفریدیم صورتگری کردیم بعد از آن به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید؟ مخاطب این کم کیه؟ شما را. این شما اشاره به اهل بیت پیغمبر داره، ویلا ما که بعد از خلقت آدم ها فرزندان آدمیم، ما که اینجا آفرینش شده ایم. اون کیه که قبل از سجود فرشتگان بر آدم خداوند میگه ما شما را آفریدیم و صورتگری کردیم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم؟ اینها همون کسانی هستند که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی مهدقین، خداوند شما را انواری آفرید که حدق زده به گرد عرش او بودید. روایتی که چند سال پیش خوندیم برای عزیزانم که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی مناجات میکرد گفت خدایا من برای تو خانه کعبه رو بنا کردم، 70 مسجد ساختم برای تو، برای من اجری قرار بده. ندا آمد که ما برای تو اجری قرار دادیم. بعد گفت خدایا اجر من رو زیاد کن. ندا آمد که آیا تو از شیعیان علی گرسنه ای را سیر کرده ای یا برهنه ای را پوشانده ای که انتظار داری اجر تو را زیاد کنیم؟ گفت خدایا علی کیه؟ آیه قرآن می فرماد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، و این چنین بود که به ابراهیم ملکوت آسمان ها را نشان دادیم. حضرت ابراهیم وقتی نگاه کرد دید از عرش الهی قندیلی از نور آویزانه. گفتن این نور پیامبر خداست، پیامبر اسلام. نور دیگه‌ای در کنارش بود، گفتن این نور وصیش علی ابن ابی طالبه. نور دیگه‌ای نور صدیقه طاهره و دو نور دیگه گفتن نور حسنین و نور بقیه امامان. و دید یک سری انوار به گرد اینها حلقه زده ان. گفت خدای اینها چیان؟ فرمود اینها نور شیعیان علی ابن ابی طالبه. به قدری این نورها جذابیت داشتن که حضرت ابراهیم گفت خدایا من رو هم از شیعیان علی قرار بده، که آیه قرآن می فرماد و این من شیعتهی لابراهیم، به درستی که از شیعیان اوست ابراهیم. آیه قرآن می فرماد و این من شیعتهی لابراهیم. بعد در روایت میگه من شیعتهی یعنی از شیعیان علی ابن ابی طالب از ابراهیم. که اینجا بود که حضرت ابراهیم اون مقام نورانی ائمه رو دید. یا در خلقت حضرت آدم هم وقتی مقام اهل بیت برای حضرت آدم تعریف شد، تقاضا کرد که من اینها رو ببینم. گفتن ارفع رأسک، سرت رو بالا بیار. پس به عرش الهی نگریست و انوار ائمه رو حضرت آدم دید. که بعد سوال کرد اینا کیان؟ گفتن اینا از فرزندان تو میشون، اینا از فرزندان تو هستن و اگر اینا نبودن تو رو نمی آفریدم. خب خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی محتقین. حالا در روایات داره نور ائمه تسبیح میکرد خداوند رو و فرشتگان از تسبیح اونها تسبیح میکردن. روایات مفصل در این زمینه داریم. اونها تحلیل میکردن، لا اله الا الله میگفتن، فرشتگان همینطور تحمید میکردن، حمد خدا به جا می آوردن. و فرشتگان از انوار ما میگه تسبیح و تحلیل و تکبیر رو یاد گرفتن. با این مقام که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی مهدقین، شما در این مرتبه و مقام بودید. حتی من علینا بکم، خداوند بر ما منت نهاد. منت رو ما در فارسی به کار میبریم. منت همون من میگیم چند منه. من واحد وزن سنگینیه. وقتی شما یه خوبی به کسی کنی که اون وزنی داشته باشه، وزن معنوی، به اون میگن منت. یه کار بزرگی برای کسی میکنی، میگن میگی منت گذاشت به سر من، یه سنگینی معنوی رو رو دوش من آورد. حتی من علینا بکم، خداوند بر ما منت گذاشت به خاطر شما. چطور؟ فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، که شما را در خانه هایی قرار داد. آیه قرآن سوره نور، شما را در خانه هایی قرار داد که اذن داده از خدا که رفعت یابد و ذکر شود در آن اسم خداوند. یعنی خداوند شما را منت گذاشت آورد روی زمین. شما در چه مرتبه ای بودید؟ جعلکم به عرشهی مهدقین، شما حدقه زده به گرد عرش الهی بودید. خدا منت گذاشت به سر ما که شما رو در روی زمین فرود آورد. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه هایی در روی زمین قرار داد که این خانه ها خانه هایی هستند که ذکر خداوند از اینجا بالا می رود. ترفع و یذکر فی اسمه، اسم خداوند از اینجا بالا میره، چون اینها هستند که متصل به عرش الهی هن. چون حقیقت نورانیشون حول عرشه، بدن جسمانیشون اینجا در میان ماست. امام از سبب المتصل بین الارض و السماست، یعنی سبب متصل، ریسمان متصل بین زمین و آسمانه. و از کانال وجود امامه که بالا می رود ذکر خداوند، اسم خداوند. همه اعمال خلایق از کانال وجود امام بالا میره. همینجا می خونیم که اعمال ما به شما، به وسیله شما قبول میشه، گناهامون به خاطر شما بخشیده میشه، هر چی رو خدا از هر کسی بپذیره به خاطر شما میپذیره، چون از این کانال باید بالا بره اعمال خلایق. لذا شنیدید میگن طرف نماز، روایته، حالا میگم طرف نماز میخونه، نمازشو پرت میکنن مثل جامعه کهنه، پرت میکنن تو صورتش، نمازش بالا نمیره. و یا مثلا در روایت میگه وقتی میخوای دعاتون بالا بره، چون بین بنده و خدا، بین بنده و آسمان حجاب هایی هست که نمیذاره دعا بالا بره. تو دعای کمیل هم میخونیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهانی رو ببخش از من که موجب حبس دعا میشه. نه دعا، نماز، روزه، هر عملی که طرف انجام بده، که روایت امیرالمومنین میفرماد وقتی میخواهید دعاتون بالا بره، حجاب ها کنار بره، بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. که این حجاب ها برداشته میشه. اون حقیقت متصل به عرش الهی، اون حقیقت نورانی امامه، حقیقت نورانی امام. چون میگه شما رو در خانه هایی قرار داد، ان ترفع و یذکر فی اسمه، که بالا میرود و ذکر میشود در آن اسم خداوند. یعنی شما رو از عرش کشیده تا فرش، از عرش کشیده تا فرش. حالا امام چه موجودیه که روی زمین راه می رود؟ اگر ما گریه می کنیم بر مصیبت ابا عبدالله، این نیست که یه انسان کشته شده، این همه انسان تو تاریخ کشته شدن، صحبت از انسان نیست، یعنی منظورم انسان معمولی، انسانیه که متصل به عرش خداست. ویلا خیلی از اهل بیت پیامبر از اولاد ایشون حتی در طول تاریخ به ظلم به شهادت رسیدن. ولی مسئله امام یه چیز دیگه است، امام یه کس دیگه است. آقا امیرالمومنین فرمود لا یقاس بنا احد من هذه الامه، هیچ کس با ما قابل قیاس نیست. اصلا قیاس کسی با امام ظلمه که بگیم این بالاتر یا امام، یا آیا این مثل امام میشه، یا بگیم امام فضیلتش بیشتر از اینه، اصلا اینا کنار هم نمیان. چون ما وقتی میخواییم یه چیزی رو با چیز دیگه قیاس کنیم، باید اونا هم جنس باشن، باید هم جنس باشن. مثلا اگه کسی از شما بپرسه آقا شعر حافظ بهتره یا کتاب شیمی، شما میگید آه اینا اصلا سنخیت ندارن با هم که قیاس بشن. شما میتونی بگی شعر حافظ بهتره یا شعر سعدی؟ باید دوتا شعر باشه جفتش، ولا شیمی با شعر سنخیت ندارن که بگیم کدوم بهتره. در خود قرآن هم، قرآن وقتی میخواد فضیلت قائل بشه میفرما تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، رسولان را ما بعضی را بر بعضی برتری دادیم، رسول. بعد میاد در مورد نبیین، انبیا، چون انبیا با رسول فرق میکنن، فضلنا بعض النبیین علی بعض، انبیا رو بعضی بر بعضی فضیلت دادیم. هیچ وقت نمیاد انبیا رو با رسول مقایسه کنه، چون از یه سنخ باید باشن. شما کسانی هستید که خداوند نور شما را در حول عرش آفرید، آنگاه بر ما منت نهاد، منت به سر ما گذاشت. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، که در ذیل آیات قرآن نگاه کنید، در ذیل همین آیه شیعه و سنی روایت نقل کردن که بیوت انبیا، رسول خدا فرمود بیت فاطمه و علی، چون رسول خدا چند تا خانه داشت چسبیده به هم، خانه همسران پیامبر چسبیده به هم بود و کنار اونها هم خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. فرمود بیت علی و فاطمه از بیوت انبیاست و افضل آنهاست، افضل بیوت انبیاست. چه منتی خدا بر ما گذاشت که شما رو در روی زمین پیاده کرد، چه لطفی، چه عنایت و نعمتی بالاتر از این. در دعای عرفه آقا سید الشهدا، در همون ابتداها، ابتدای دعا میگه خدایا تو رو شکر میکنم که من رو از صلب پدرانم خارج کردی در دولت اسلام و نه در دولت شرک و زمانهای کفر. چه لطفی خدایا به من کردی. این لطفه که انسان در زمانی باشه که پیامبر خاتم هست، قرآن هست، قدر ولایت. کسی قدر ولایت رو میدونه که ولی رو بشناسه، که ولی کیه، و الا همین اهل بیت رو میبینیم چه کردن با اونها، چون نفهمیدن اینا کیان. رسول خدا از فضائل امیرالمومنین میگفت، یه عده میگفتن ببین چقدر از داماد خودش تعریف میکنه، ببین چقدر از پسر عموی خودش تعریف میکنه، بیچاره ها، چون پیامبر رو نشناختن اصلا. یا مثلا پیامبر اکرم مقاماتی از امیرالمومنین میگفت، گفتن آقا تو که همه رو دادی به علی، پس برای ما چی گذاشتی؟ مگه آشه که تقسیم کنه مثلا بریزه تو کاسه شما؟ عباس عموی پیامبر حدیثی داره، پیامبر خدا در مورد مقام خودش و اهل بیتش، وقتی میفرمود که خداوند نور ما رو آفرید قبل از آسمان و زمین، مطالبی فرمود، بعد عباس عموی، بعد فرمود من، علی، حسن، حسین، فاطمه، عمو عباس عموی پیامبر فکر چون حالا عموی پیغمبره اینم این وسط ها یک چیزی داره. گفت یا رسول الله پس من چی؟ گفت تو هم خوبی، تو خوبی، این مقام ولایته. صحبت فک و فامیلی نیست که با هم تقسیم کنیم، پول دنیا نیست که قابل تقسیم باشه. حتی من علینا بکم، و اینم بدونیم تا قیامت نشه، تا پرده ها کنار نره، یوم تبل سرائر، روزی که پرده ها کنار میره، حقایق آشکار میشه، تا اون روز نشه انسان نمیفهمه ولایت و ولی الله چیه و کیه. ولایت چیه و ولی الله کیه؟ نمیفهمه قدر و مقامش رو. امام صادق فرمود کما لا تقدر و علی صفت الله لا تقدر و علی صفتنا، و کما لا تقدر و علی صفتنا لا تقدر و علی صفت المؤمن. فرمود همون جوری که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو هم نمیتونید وصف کنید، و همون جوری که ما اهل بیت رو نمیتونید وصف کنید، یه مؤمن کامل، یه شیعه کامل ما رو هم نمیتونید وصف کنید، اصلا نمیتونید درک کنید. چه منتی خدا بر ما نهاد که شما رو نازل کرد به روی زمین، شما رو در بیوتی قرار داد. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. یه تفاوتی که عزیزان بین مدرسه اهل بیت و مدرسه عامه وجود داره، وهابی ها، سلفی ها، اینها مقام ولایت رو نمی فهمن. نه فقط اهل بیت رو بگیم نمی فهمن، مقام رسول الله رو نمیفهمن. میگن پیامبر یه آدمی بود مثل من و شما، آمد تموم شد رفت، مرد تموم شد رفت. علامه عسگری در بعضی از کتابهاشون خاطره ای نقل کرده، میگه رفته بودیم برای سفر حج، یه جای پیاده شدیم، یکی از این شیخهای وهابی و اهل سنت سخنرانی میکرد، میگفت محمد یه آدمی بود مثل ما، کتابی آورد، قرآنی نازل شد، مرد تموم شد رفت. این شیعه ها چی میگن در مورد ایشون، توسل به ایشونو؟ من اگر دولت اجازه بده اینا رو با چنگ و دندان پاره میکنم. دیگه یه نفر بلند شد از هم مسافری های ما، گفت رسول الله مثل تو بود، رسول اکرم به آسمان ها سفر کرد، تو تا بالا پشتیبون خونت میتونی بری؟ از پشتیبون خونت یه قدم بالاتر میتونی بری؟ مثل تو بود. اینو میفهمن، مقام ولایت رو نمیفهمن این حرفا رو. فرق شیعه و غیر شیعه در اینه. اونا که میگن لا اله الا الله، فقط لا اله الا الله، روشون نمیشه محمد رسول الله رو کنار بذارن صلی الله علیه و آله. شما برید میبینید اونجا اونایی که رفتن حج، مسجد النبی، محرابی که پیامبر اکرم نماز میخونده هست، اینا تو اون محراب وانه میستن نماز بخونن، یه محراب دیگه درست کردن میان اونجا میخونن. بنبازشون، اون مرجع تقلیدشون که کورم بود، نمیده عکسشو دیدی، قیافه خیلی، میگه من بتونم این چشم شیطانو خراب میکنم، گنبد و وارگاه پیامبرو، شرکه. اینا مقام ولایت رسول الله و ولایت اهل بیتو نمیفهمن. به خاطر این میگه، میگه اینا مردن رفتن، شما اینا رو صدا میکنید این شرکه، چون اینا مردن رفتن، در حالی که نمیدونه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، اونایی که در راه خدا کشته شدن و مرده مپندارید که زندگانند، نزد پروردگارشان روزی میخورند. حالا اینکه عالم اصلا عالم برزخ و اینا رو هم قبول ندارن، اینها اشکال در اعتقاداتشونه. و جالب بود یکی از کلیپی بود که از همین وهابی ها صحبت میکرد، میگفت من ناراحتی قلبی گرفته بودم، زیر از علمای بزرگشون بود، کلیپش هم شاید تو اینترنت بگردید باشه، دکترا منو بردن تو اتاق عمل و بررسی کردن و اینها، گفتن یک مشکل بزرگی داره قلبت که سریع باید عمل بشه و الا میمیری. میگه من اشهدمون گفتم، لا اله الا الله رو گفتم، و بعد حالا اونجا که به سختی افتاده میگه صلوات فرستادم، میگه تا صلوات فرستادم دکتر گفت دستگاه نشون میده که شما سالم شدی، تا صلوات فرستادم اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات که فرستاد میگه دستگاه درست شد و من شفا پیدا کردم. قبلش میگه لا اله الا الله میگفتم، هیچ خبری نمیشد. چرا؟ لا اله الا الله شرط و شروطی داره، شرط و شروطش اهل بیت پیغمبرن، و الا مگه ایمان تو رو قبول میکنن بدون این شرط و شروط؟ حضرت آدم وقتی به عرش الهی نگاه کرد دید نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله. علی امیر المؤمنین، فاطمه امت الله، الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه. حضرت آدم دید کنار لا اله الا الله، کنار توحید محمد رسول الله علی ولی الله، کنار توحیدن، یعنی بدون اینا توحید نداره طرف. اینها واسطه اون سبیل راه به سوی خدا هستن. این کلمه حتی من علینا رو میخوام بگم، منتی که خدا بر سر ما گذاشت به واسطه ای شما، چه منتی گذاشت. امام صادق فرمود کسی که ولایت ما به او داده بشه خیر دنیا و آخرت به او داده شده، خیر دنیا و آخرت به او داده شده، چه منتی بالاتر از این. وذکر و آلا الله، آیه قرآنه، یعنی یاد بیاورید آلاء خدا رو ذکر کنید. حضرت فرمود امام باقر علیه السلام هل تدری ما آلاء الله، میدونی آلاء خدا چیه؟ هی اعظم و نعم الله علی خلقه، اون بزرگترین نعمتهای خداست بر بندگانش. و هی ولایتنا، و اون ولایت ماست، بزرگترین نعمتی که خدا به کسی داده میگه ولایت ماست. یه موقع انسان فکر میکنه بعضی ها چقدر پول دارن، چقدر وضعشون خوبه، ماشین آخرین سیستم و هواپیمای خصوصی و نعمت دیگه، نعمت دنیاست. اما اینا هرچی هم که باشه که هیچی نیست. حالا بحث نمیخوایم کنیم روی این قضیه، چون عرض دنیا خیلی کوتاهه، خیلی کوچیکه عرض دنیا، لذات دنیا خیلی کوچیکه عرضش. یعنی همه دنیا مال تو باشه، موقع غذا خوردن بیشتر از یه شکم میتونی غذا بخوری، پس بقیهش به چه درد میخوره؟ هیچی. تمام وسائل دنیا مال تو باشه، بیشتر از یه ماشین میتونی سوار شی، پس بقیهش به چه درد میخوره؟ هیچی. هیچ استفاده ای از اونا نمیتونی کنی، حالا هی زیاد بشه. عرض دنیا کمه، اما وقتی که امام صادق فرمود خجالت میکشم از بس این حرفو گفتم، منم بارها گفتم دیگه، خودم هم خجالت میکشم از بس این حدیثو براتون خوندم، فرمود خجالت میکشم از بس اینو تکرار کردم، قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، اون موقع میفهمی محبت علی و فاطمه یعنی چی، اون موقع میفهمی خدا چی بهت داده بود. سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدم. کسی پیش امام معصوم گفت آقا ولایت و محبت شما از همه دنیا بیشتر میارزه. آقا یه اخ میکرد گفت دنیا؟ محبت و ولایت ما رو با دنیا مقایسه میکنی؟ دنیا چی هستن؟ اون تا اینو اون ور میفهمه انسان که چه نعمتی خدا به او داده. بزرگترین نعمتی که خداوند به کسی میده فرمود ولایت ماست. بزرگترین نعمتی که خدا به کسی میده و به هر کس هم نمیده ولایت رو، محبت رو. آقا امیرالمومنین فرمود من اگر بینی شیعم رو، شما میدونید بینی در صورت انسان خصوصیتی داره که در زیبایی انسان خیلی اثر داره. مثلا کسی همه اعضا صورتش زیبا باشه، بینیش قطع بشه نمیشه بهش نگاه کرد. اگر یه چشمش بره میشه تحملش کرد، دهنش یه جوری، ولی بینیش دست بخوره، به خاطر این بینیار میرن عمل میکنن تون تون. بینی خصوصیتی داره. حالا فرمود من اگر بینی شیعم رو با شمشیر قطع کنم بغض من در دلش نمیره، و اگر همه دنیا رو تو کاسه‌ای بریزم به دشمنم بدم محبت من تو دلش نمیاد. این نیست که فکر کنیم ما بچه شیعه بودیم و علی علی کردیم و محبت امیرالمومنین آمده تو دلمون، نه خیر، اینجوری ها نیست. روایتی داره اگر اشتباه نکنم در معت و منقبه به مناقب علی ابن ابی طالب ابن شازان، اگر اشتباه نکنم اونجا دیدم روایت رو، که در روایتی مفصله قسمتش اینه که حضرت جبرئیل به رسول خدا فرمود یا رسول الله من محبت علی ابن ابی طالب رو در قلب ها القا می کنم، من میندازم تو دلها و در دلهایی می اندازم محبت علی را که آنها را دوست داشته باشم. جبرئیل میگه اونایی رو، دلهایی رو که دوست دارم محبت علی رو در آن جا میدهم. این نیست که هر کسی بتونه امیرالمومنین رو دوست داشته باشه. اونقدر علمایی بودن تو طول تاریخ بغض داشتن نسبت به امیرالمومنین، نه زمان خودش. حالا یه موقع زمان خودش طرف یه چیزی شده، میگیم دلیلی داشته دشمن باشه. الان چرا؟ الان چه مظلومیتی داره امیرالمومنین؟ الان دشمن داره. چه مظلومیتی داره امیرالمومنین؟ محبتش جدا کننده حق از باطله. جابر میگه ما زمان صدر اسلام برای اینکه بفهمیم بچه هامون حلال زاده هستن یا نه، بچه یه ذره که بزرگ میشد عقل و شعوری مثلا پیدا میکرد، با مادرش دستشو میگرفتیم میرفتیم سر راه علی ابن ابی طالب. آقا جان امیرالمومنین وقتی میامد به بچه میگفتیم بابا این آقاها رو نگاه کن، این آقا رو دوست داری؟ اگه میگفت آره دوست دارم، میرفتیم خونه میفهمیدیم حلال زاده است بچه. اگه میگفت نه دوست ندارم، بچه رو میذاشتیم بغل مادرش میگفتیم برو طرف قبیله خودت، تو خیانتکاری. محبت امیرالمومنین تو هر دلی جانه میگیره. جبرئیل گفت در قلبهایی می افکنم محبت علی را که آنها را دوست داشته باشم. جبرئیل چرا دوست داره؟ او از کجا دوست داره؟ سنخیت داره با اون دل. اون دل پاکه. با جبرئیل علیه السلام سنخیت دارد که القا می کنه جبرئیل محبت امیرالمومنین در اون دلها. خداوند به ما منت نهاد که شما را در این بیوت قرار داد. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. که توحید خدا به وسیله شما پیاده میشه. با محبت شما نجات پیدا میکنیم. میخونیم حالا این ادامش رو. فجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم. پس قرار داد صلوات ما را بر شما و آنچه که مخصوص ما کرد از ولایت شما. حالا این چی میشه بعدش؟ ادامه داره ها. این عبارت رو تجزیه ترکیب کنیم اولیه، بعد بگیم خب بعدش چی شد؟ ما رو مخصوص اختصاص داد به ما ولایت شما رو، بعد چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ عرض میکنیم. فجعل صلاتنا علیکم، این صلوات ما رو بر شما و این که ما اهل ولایت شما هستیم، این باعث ترقی و تکامل خود ماست. این صلواتی که ما بر شما میفرستیم، که این صلوات نشانه ابراز ولایته. روایت میگه صلوات تجدید عهدیه که عهد و میثاقیه که در ازل با ولایت کردی شما، با امامت کرده ای. صلوات تجدید میثاق، تجدید پیمانه. و جالب اینه که در سید ابن طاووس در یکی از کتابهای خودش یک دعایی رو ذکر کرده خیلی عجیب، که اللهم صل علی من شرفت الصلوات بالصلوات علیه. خدای صلوات بفرست بر کسی که صلوات به خاطر فرستاده شدن بر او شرافت پیدا کرده است. و یک معنای دیگهش میشه که نماز به خاطر صلوات بر او شرافت پیدا میکند. چون در بعضی از روایات داره نماز به اون اندازه‌ای قبول میشه که درش صلوات فرستاده میشه. صلواتی بفرستید. عجل فرد. و ما خستنا بهی من ولایت کم، و آنچرا که خدا اختصاص داده به ما از ولایت شما، مخصوص کرده ما رو. عرض کردم هر کسی نمیتونه محبت اونها رو داشته باشه، هر کسی نمیتونه ولایت اونها رو داشته باشه. در روایت امام باقر فرمود شما نمیخواد تبلیغ ولایت ما رو کنید. هر کسی که صلاحیت داشته باشه خدا گردنشو میگیره پرتابش میکنه داخل ولایت ما. هر کسی لیاقت نداره در این دائره ولایت وارد بشه. شما ببینید امام حسین محک بود، محک بود، چون کوفه یکی از شهرهای شیعه نشین بود. نه اینکه همشون شیعه بودن، نه، ولی شیعه زیاد بود اونجا. وقتی ابا عبدالله آمد اینها حالا محک خوردن که اهل ولایت هستی یا نه. شما که گفتی مهدی بیا مهدی بیا، مثل الان که شعار مهدی بیا مهدی بیا، اون موقع میگفتن حسین بیا حسین بیا. 12,000 نفر نامه دادن آقا بیا. بعد چی شد؟ همون کوفیا وایستادن جلو امام، یه عده‌شون فرار کردن. اینا گفتیم بعضی از مسائل تاریخی رو که میگه یک لشکر 1,000 نفره را میافتاد طرف کربلا، از کوفه میفرستادن طرف کربلا، میرسید به کربلا 300 نفر تش بودن، 700 نفر وسط را فرار میکردن چون نمیخواستن به جنگن با امام، ولی فرار کردن. باید بری کنار امامت. به جاش گفتیم 30 نفر ایرانی شب عاشورا خودشون رو رسوندن به امام. چطور اونا که تو کوفه هستن فرار میکنن، اینا از ایران میان خدمت امام. آقا میفرماد اینجا فردا همه کشته میشن، برای چی آمدید شما؟ گفتن آقا ما آمدیم برای همین کار. 30 نفر به سرکردگی شخصی به نام بردیز که گفتیم داستانشو سالهای گذشته، آمدن خودشون شب عاشورا رسوندن به امام. ما آمدیم جان بدیم برای تو. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، مثل فردا روزی کاروان ابا عبدالله وارد کربلا میشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
أحاط به علما اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان يا ابن الحسن سفر باز نیای بازار اشتیاق تو مرا سوخت کجای بازار یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان شده نزدیک که هجران تو ما را بکشد تا که آقا شده نزدیک که هجران تو ما را بکشد گر همان بر سر خون ریزی مای بازار مولا یا مولا 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 بگو مولا یا مولا 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 یا مولا مولا یا مولا امشب شب توبه امشب شب حره اونایی که میخوان توبه کنن به دست امام حسین اونایی که میخوان بگن آقا اتوبو الالله چکمه هاشونو به گردن بندازن، دستا رو ببرن بالا رو سر بذارن، برن طرف آقا بگن اتوبو الالله، اتوبو الالله. اتوبو الالله، اتوبو الالله، اتوبو الالله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله حسين. صدای زنگوله شترهاست، حسین 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 یا عبد الله، یا عبد الله. رسیدن به یک سرزمین، یه موقع با عبدالله دید ذوالجناح حرکت بازی استاد، هرچی نهیب زد به اسب، حیوان حرکت نکرد. فرمود یه اسب دیگه بیاری، اسب دیگه سوار شد، هرچی نهیب زد حرکت نکرد. فرمود اسم این سرزمین چیه؟ گفتن اینجا شاطل فراته. فرمود اسم دیگه ایم داره؟ گفتن دشت قاضریه. فرمود نام دیگه ایم داره؟ گفتن نینوا. فرمود اسم دیگه ای چی؟ گفتن آقا اینجا رو کربلا هم میگه. فرمود ها اللهم اینی اعوذ بک من کرب و بلا. اینجا همون جا اینجا همون جا هی ابا عبدالله به اطراف نگاه میکنه، همینجا بارها رو پهن کنه. آی حسین 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 یا عبد الله، یا عبد الله. این بچه های ابا عبد الله میگن عمه جان زینب از وقتی که وارد این سرزمین شدیم یه غمی دلمونو گرفته. ای وای چرا این زمین اینقدر دلگیره؟
خاک این صحرا چرا آخ عمه میریزی به سر؟
خاک این صحرا چرا عمه میریزی به میزنی بر سینه و میکشی آه از جگر عمه جان اینجا کجا عمه جان اینجا کجا عمه جان اینجا کجا عمه این همه لشگر اینجا چی کار میکنن عمه ای سرزمین کربلا با شور و خون آمیخته شده هر کی وارد این سرزمین میشه دلش به تپیدن میاد آخوزه روایت میگه نازدانه ابا عبدالله وقتی این سواران رو دید این لشگریان رو دید اطرافشون رو گرفتن اومد خدمت ابا عبدالله گفت بابا بیا از اینجا بریم بابا بابا بیا ما رو برگردون مدینه ما رو برگردون خونه بابا خاک این صحرا چرا عمه میریزی به سر میزنی بر سینه میکشی آه از جگر عمه جان اینجا کجا 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 روز عاشورا
هره
گریت قد نشه گفتم شب توبه ابا عبدالله توبه هر رو پذیرفت هری که راه رو بر ابا عبدالله بست وقتی کاروان ابا عبدالله میخواست بره هر دست داد بریزید جلو کاروان رو بگیرید این شطورا رم کردن یه مرتبه صدای جیغ زن و بچه بلند شد هر خودش دلش لرزید اون لحظه لذا وقتی اومد توبه کنه گفت آقا من دل زن و بچه تو رو لرزوندم آقا فرمود از عرض پیاده شو هر خوش آمدی گفت آقا جان فقط بگو توبم پذیرفتم من روم نمیشه پیاده شم من روم نمیشه پیاده شم فقط بگو منو قبول میکنی یه پسرم داشت بذار روزشو بخونم برام هر یه پسر داره به نام علی اول پسرشو فرستاد گفت پسرم برو برو ببینم برا حسین کشته میشه یه غلامم داشت، یه نوکرم داشت، گفت تو هم بیا برو، برو میدان. هر دلاوری بود وقتی اجازه گرفت از ابا عبدالله، وقتی اجازه اونقدر خوشحال شد، وقتی ابا عبدالله باور نمی کرد آقا بپذیره شد، وقتی اومد طرف خیمه ها یه مرتبه با نیزه جلوش ایستادن، این دستاشو برد بالا گذاشت رو سرش، گفت اتوب و الله. آقا گناهکار میپذیری آقا یا نه؟ آقا یه گناهکار آمده توبه کنه؟ آقا فرمود ارفع رأسک، یعنی سرتو بالا بیار. از خجالتش سرش انداخته بود پایین، روش نمیشد به صورت ابا عبدالله نگاه کنه، روش نمیشد. ابا عبدالله فرمود ارفع رأسک یا هر، سرتو بگیر بالا، خوش آمدی. گفت آقا اجازه بده از عهد پیاده نشم. رفت میدان، رجزی خوند، پهلوانی بود هر برای خودش. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. راوی از لشکر دشمنه، میگه از سر و گوشه اسب هر خون میچکید، از بس ضربه خورده بود، ولی میگه میتاخت و میزد تا اینکه یه نفر رسید با نیزه به سینه هر زد، هر از بالای اسب سرنگون شد. یه نفرم با حمله کرد طرفش، هر بلند شد بالا. ابا عبدالله این صحنه رو که دید گفت یه اسب برسونید به هر. وسط میدان دویدن، میگه هر مثل پلنگ بلند شد پشت اسب، شروع کرد زدن تا جایی که دورشو گرفتن. ای جان توبه کرد، میگه لحظه ای که از اسب افتاد روش نمیشد ابا عبدالله رو صدا بزنه. خجالت میکشید ابا عبدالله رو صدا بزنه، ولی چشمو که واز کرد دید ابا عبدالله بالا سرش نشسته، پیشانی و هر ضربه خورده بود، شکافته بود. آقا یه دستمال محکم بند به پیشانی هر، گفت و هر رو آزاده ای، مادرت خوب اسمی رود گذاشت. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، امشب به حرمت هرت، به حرمت توبه هر، توبه ما گناهکارا رو هم بپذیر. میخوایی توبه کنی دستات و بزن رو سره در مقابل ابا عبدالله، خودتو تصور کن، بگو اتوب الالله، اتوب الالله، اتوب الى الله، اتوب الى الله.